أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. الدرس التاسع و ثلاثون، جلسه 39 از مباحثه فقه المسجد. در باب احکام المسجد رسیدیم به حکم وجوب ازاله نجاست از مسجد و وجوب تطهیر یا مستلزمش حرمت تنجیس بود. این حکم بیان شد. رسیدیم به فروع مسئله. فرع اول و دوم رو بیان کردیم. الفرع الثالث، فرع سوم از مجموعه فروعی که قابل تصور هست و شایسته بیان و مترتب بر مسئله می شود، عبارت است از حکم تنجیس مسجد بالمتنجس لا بعین النجاسه و حکم تطهیر مسجد الذی تنجس بالمتنجس. توضیح مسئله این است که در قبل اونچه که بیان کردیم سابقا در تصریح بیان امام هم بود و سایر فقها این بود که اگر مسجد نجس شد، نجاستی درون مسجد دیدیم، واجب است ازاله اون نجاست و تطهیر مسجد. اما فرع فقهی که اینجا خود نمایی می کند این است که آیا این عنوان حرمت و تنجیس و عنوان وجوب الازاله این مطلق است، شامل مطلق نجاسات می شود، یا اینکه یختص بالاعیان النجسه، یا اینکه نه اختصاص به اعیان نجسه داره. یعنی چی؟ یعنی اگر مسجد به چیزی مثل متنجس، مثل آب نجس که درش عین نجاست نیست، عین نجاست درش نیست اما ماء متنجس هست، این آب اومد ریختن به مسجد، مسجد نجس شد، عین نجاست نیست اما صدق می کند که مسجد نجس شده، آیا باز هم اینجا تطهیر این مسجد واجبان؟ یا این که اون نجاستی که در عنوان مسئله است اختصاص به عین نجاست داره نه به ماء متنجس؟ مثلا مثل این که اونجا حتما بول باشد در مسجد نجس بشه، منی باشه، عذره یا رطبه باشه، مثلا اینا اگر اینها باشد یجب ازالش، خب این فرقیه که قابل طرح هست. فقهای عظام این مسئله رو، این فرع رو به شکل مستقل و با عنوان یک فرع خاص و مستقل لم یتعرض له الفقها، فقها متعرضش نشدن. با عنوان فرع مستقل که تو رساله ها توی کتب فقهیه استدلالیه بیاد که اگر این چنین بود چه حکمی دارد، اما برخی ها در ضمن خود مسئله ازاله نجاست به این پرداختن. منهم صاحب الجواهر رضوان الله تعالی علیه، ایشان در بیان مفصلی که در جلد ششم جواهر صفحه 89 تا صفحه 96 که چند صفحه در باره این ازاله نجاست، اول شروع میکنه ازاله نجاست و تطهیر لباس مصلی تا میرسد به مسجد، در اونجا که بیان میکند اول داستان اینطور فرمود تجب شرعا و شرطا او شرطا لا شرعا ازالت عین النجاسات و ما یتنجس بها کالماء و نحوه بالمزیل شرعی من غسل و نحوه اول عقلی کالقرب و الاحراق و نحوه ها. صاحب جواهر اول درباره لباس مصلی که بیان میکند فرمود واجب است ازاله نجاست و واجب است ازاله آنچه که با نجاست نجس میشود، متنجس است، مثل آب که درش بولی ریخته شده نجس شده یا با ملاقات بول نجس شده، با ملاقات اثر نجس شده متنجس. فرمود واجب از ازاله اینا، اون هم ازاله به یکی از این دو راه، یا با مزیل شرعی یا با مزیل عقلی، یعنی اون چیزی که ازاله کننده نجاست است عقلا یا ازاله کننده نجاست است شرعا. خب آب رو حالا چه قلیل باشد چه مطلق باشد چه کور باشد چه قلیل باشد، از کنم محضر شرعا این رو مزیل قرار دادم، متحر قرار دادم. اقلا هم این است که یا این تیکهی که نجاسی اندست شده این رو ببرم یا احراق کنم آتش بزنم، اون هم که نیاز به جنبه شرعی نداره باز مزیله. خب فرمودم برای این که در اینجا پس اولا بین نجاست و ما یتنجس به ها هر دو رو بیان فرمودن، یعنی متنجس هم اگر عامل نجاست شد اونم یجب ازالش. بعد در ادامه میگه و کیف کان فقط ظهر لک، در هر صورت ظاهر شد برای تو، تا به جایی میرسد که ولا، این بین عباراتی که میخونم فاصله داره، میگه ولا بین النجاست، فرقی نیست، ولا بین عین النجاست و المتنجس بها، بین عین نجاست و آنچه که تنجس پیدا کرده با او فرقی نمی کند. یعنی هیچ فرق نمی کند آب نجس باشد یا عین نجاست بول باشد. کما هو ظاهر، صاحب جواهر فرمودن کما این که این ظاهر است، او صریح و معقد اجماع، این که ازاله نجاست واجب است که اجماعی همه هست، قبلا بهش فرداختیم اجماعش رو، که اصل اجماع رو پذیرفتیم، گفتیم اجماعی هست، لیکن اجماع دلیل نمیتواند برای ما باشه. فرمودن برای این که این ظاهر یا صریح معقد اجماست، یعنی اونی که اجماع دارن فقها صریح در همین عدم الفرقه، صریح معقد اجماعیست که مثلا جناب ابن ادریس حلی در کتاب الجنائز بیان کرده، معقد و اجماع جنائز سرائر که در کتاب الجنائز آورده که ظاهر من المصنف اقرار و علیها، میگه مصنف خود متن کتاب جواهر که شرح شرایع است، ایشون هم اقرار داره، تسلیم شده این رو، بل بالاترین، این دیگه تصریح فتصریح است، فرمود بل لعل المراد من النجاست فی النفس و الفتوى ما یشمل المتلجس، فرمود بلکه شاید این باشه، نزدیک است که این باشد که مراد مقصود از نجاست در نفس و در فتوا، در روایات و در فتاوای فقها، مقصود از نجاست اون چیزی که شامل متنجس هم می شود، اختصاص به عین نجاست ندارد. خب فرمودن برای این که این باز عبارات را ادامه میدن تا به جایی که میرسن اصلا میگه کسی ما ندید از اصلا فرقی بگذاره بین نجس شدن به عین نجاست یا به متنجس، بل با فاصله میگه بل لا اجدو اثرن لاحتمال الفرق فی سائر کلمات الاصحاب، میگه هیچ ندیدیم، اثری ندیدیم به که احتمال فرق در کلمات صاحب فقها وجود داشته باشه که فقیه بیاد فرق قائل بشه بین این که نجس شدن مسجد با عین نجاست و با عین با متنجس تفاوت کنه، در عین نجاست وجوب ازاله داشته باشه، در اونجا نداشته باشه. خب بنا علی ذلک، پس اون چه که این عبارت صاحب جواهر بود، پس بنا علی ذلک اون چه که استفاده کردیم از بیان صاحب جواهر این است که الفرع یحکم علیه به حکم الاصل، این فرعی که اینجا بیان کردیم، این فرع محکوم به حکم همون اصله، این همونطور که تجب ازاله نجاست از مسجد که نجس با عین نجاست شده، تجب ازالش در صورتی که نجس شده با متنجس، فرقی توی این قسمت نمی کنه، کسی هم فرقی قائل نشده، فصلی بین عین نجاست متنجس نشده، لا فی الصلاة و لا فی المسجد، نه در لباس مصلی و نه در مکان مصلی تفاوتی قائل نشدن. پس در هر صورت این که همونطور که فکما ان تنجیس المسجد به عین نجاست حرامان، همونطور تنجیسو بالمتنجس حرامان، تنجیسش به متنجس هم حرام است، در مقابل همونطور که ازاله این نجاست از مسجد واجبه، ازاله متنجس از مسجد واجب است و تطهیرش واجبه، فصل وجود ندارد. خب این رو ملاحظه بفرمایید، ما این مطلب رو مستند میکنیم به همین دلیل قول به عدم الفصل و عدم الفرق، این که نه در نصوص نه در فتاوا فرقی بین نجس شدن با عین نجاست یا نجس شدن با متنجس نگذاشتن، اینه که فرق نگذاشتن، ها و هو الدلیل الوحید الذی یدل علی وجوب ازالت المتنجس عن المسجد، اینو دلیل میگیریم که فرقی بین نجاست به عین نجاست و از که متنجس واقع نشده. سایر ادله‌ای که اقامه کرده بودیم ملاحظه بفرمایید، ادلهی که سابقا بیان کردیم از صحیحه علی ابن جعفر، از معتبره حلبی، از آیه طهر بیتی للطائفین والعاکفین، از حدیث طهر بیتی، از اون حدیث که از پیغمبر بود، از حدیث جنب المساجد مساجدکم عن نجاسه اون مرسله نبوی، همه اینایی که بیان کردیم و روایات باب کنیف، اینها رو دلیل قرار نمیدیم برای اینکه ازاله متنجس هم واجب است. چرا؟ چون این روایات مثل برخی از روایات باب کنیف، کنیف چای توالته، چای توالت درش عین نجاست است، اونجا ظهور در عین نجاست دارد. اون روایتی که مرور در زقاق متلوخ بود، میگفت من میرم اینجا پا روی عین نجاست میذارم، عذره رتنه است، اونجا هم باز عین نجاست بود. به این روایات که ظهور در عین نجاست داره نمیتوانیم استدلال کنیم بگیم پس ازاله متنجس هم واجب است از مسجد. آیه قرآن اطلاق داشت، طهر بیتی اطلاق داشت، اما جنب و مساجدکم اطلاق داشت، اما ما در مقام استدلال لم نقل به تمامیت دلالت الآیت المبارکه، ما دلالت آیه رو تمام ندانستیم، جنب و مساجد رو معتبر ندانستیم. روایت کنم منظر شما روایت طهر بیتی رو معتبر دانستیم، پس بناهن علاوالک اون روایات در این که بیاد برای ما عدم الفرق بین عین نجاست و متنجس و قائل بشود و دلالت کنه، به اونها خیلی نمیشود استدلال کرد. عمدت الدلیل همین دلیل عدم الفرقی است که در اینجا، پس عدم الفصل و عدم الفرق ثابت است و دلالت میکنه برای اینکه حکم از کنم محضر شما ازاله نجاست شامل همه نجاسات میشود، شامل همه نجاست، عین نجاست یا متنجس، یعنی اونه که عین نجاست سبب نجاست تنجیز شده یا ملاقات با متنجس سبب تنجیز شده، تنجیز شده عین بول در مسجد ریخته یا آب متنجس در مسجد ریخته، فرقی نمی کند در اینجا، هر دوش یجب ازالهش. پس بنابراین اگر کسی هم در اینجا باز جرأت نکند فتوا بده که متنجس هم یجب ازالش، لااقل علی سبیل احتیاط می شود بهش قائل شد. خب این تمام فرع دوم. الفرع الرابع، فرع چهارم درباره این است که خب مسجد که نجس می شود طبعاً به سبب این است که نجاستی رو وارد مسجد می کنند، نجاستی وارد مسجد می شود و مسجد با ملاقات این نجاست نجس می شه، یعنی یا بولی وارد مسجد می شه، دم وارد مسجد می شود، چیز دیگری مسجد آلوده می شود و نجس می شه. حالا اینجا در نجاست گفتیم بین عین نجاست و شیء متنجس فرقی نمی کند، در فرق قبلی گفتیم این تفاوتی ندار، واجب است ازالت هما عن المسجد. اما فرع جدیدی که اینجا یطرح نفسه، خودش رو اظهار می کنه، اینجا به نمایش می گذاره، اینه که آیا این نجاست فرقی وجود داره بین متعدیه و غیر متعدیه یا وجود ندارد، یعنی نجاستی که چه عین باشد چه متنجس باشد، آیا این عین این نجاست مصری باشد یا مصری نباشه، مصری باشه کالبول کدم کلمنین کل عذرت رقبه مصری نباشد مثل عذره یابسه. عذره یابسه بود تو مسجد بود وارد شد، یا مثل دخول رجل الذي به القروح والجروح، مردی که قروح و جروح درش هست و خون از بدنش خارج میشه، اما خونش مصری نیست که مسجد برسه، در لباسش هست، مسجد آلوده نمیشه. آیا این نجاست که مصری نیست، متعدیه نیست، آیا باز هم و سبب تلویف مسجد نمیشه؟ باز هم یجب اخراجه، یجب ازالته، یا نه اومده توی یک ظرفی این نجاستی یا شی متنجس گذاشته شده تو کنار مسجد داخل مسجد، تطلی نمی کنه، متعدیه نیست، اونم واجب است که ما ازاله کنیم یا نه واجب نیست که ازاله کنیم اونجا. از اینجا همین منتقل میشه، مثلا خانم حائض، خانم نفسا، حالا اگه دلیل خاص در جای خودش در کتاب طهاره گفتگو میکنیم، اما از باب این دلیل در باب این فرع فقهی، اگر خانمی که به الحیض، خانمی که مبتدی مبتدای به نفس نفاس است، خانم حیض نفس نفاس که مخصوصا مراقبت هم نداشته باشه، که لباسش و یا مکان مخصوص از بدنش آلوده باشه، این بیا تو مسجد، غیر از بحث حیض و نفاس، آیا این که از کنم که نجاستش متصریه نیست، متعدیه نیست، مصریه نیست، آیا واجب است ازالتش یا واجب نیست؟ این فرق هم قابل تره. در این فرق اشاره می کنم بقیه شو جلسه بعد. مشهور فقها قالوا بعدم الفرق بین النجاستین المتعدیه و غیرها، مشهور فقها گفتن تفاوتی نمی کنه، نجاست وارد مسجد شد باید ازاله کنیم، اگر داخل کرد کسی نجاست رو به مسجد باید حتما ازاله بشود و اخراج بشود و جایز نیست نجاست داخل مسجد کردن، چه متعدیه باشه چه متعدی نباشه. این قول نسبت مشهور دادن، کسی که نسبت مشهور داده یکی از اون افراد جناب مرحوم محقق سبزواری است، ملا محمد باقر سبزواری که معروف محقق سبزواری است، در کتاب کفایت الفقه که به اشتباه کتابش رو کفایت الاحکام می نامند، در خیلی از جا نقل می کنم کفایت الاحکام، ولی اسم خود کتاب کفایت الفقه است نه کفایت الاحکام. ایشان در کفایت الفقه درست یا کفایت الاحکام نادرست میگن در جلد یک صفحه 61 اول فصل احکام و نجاسات، اونجا فرمود که والمشهور بین الاصحاب، فرمود مشهور بین اصحاب این است که لا یجوز ادخال النجاست فی المسجد، وارد کردن نجاست در مسجد جایز نیست، سواء کانت متعدیه ام لا، این که متعدیه باشد مصری باشه یا نباشد، این نسبت مشهور داده. اما در مقابل غیر مشهور ادهی قائل شدن بالفرق و حرمت ادخال نجاست در مسجد رو تخصیص دادن به نجاست متعدیه نه به نجاست غیر متعدیه. اون عده دیگر جماعتی از متأخرین و یا متأخرین هستن. باز همین جناب سبزواری در ادامه کلامش فرمود و ذهب جماعت من المتأخرین الى تخصیص تحریم بالمتعدی، خود ایشان هم که جز متأخرین است میفهمد و هو اقوا، میگه این اختصاص متعدی اقوا است. که حالا همین رو بعضی ادعای اجماع تو این مسئله کردن به عدم الفرق و غیره که دیگه وقت چون گذشت جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.